این بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود معاتات عقد لازم به وجوهی استدلال شده بود و این لزوم وجه اول استصحاب بقای ملکیت. اینجا یک اشکالی شد که آقا ملکیت دو قسمه، یا ملکیت متزلزل یا ملکیت لازم. اگر این ملکیت در ضمن ملکیت متزلزل بوده که قطعا از بین رفت، اگرم در ضمن ملکیت لازم از عدم حدوث شد، لذا ما استصحاب کلی نداریم. از این اشکال شیخ اعظم سه تا جواب. جواب اول این بود که نه، قدر مشترک این ملکیت متزلزل و لازم را استصحاب میکنیم، استصحاب کلی قسم دانیه، اشکالی هم نداره. جواب دوم این بود که اصلا این استصحاب کلی نیست، این استصحاب شخص کلی هستند. چرا؟ چون لزوم و جواز حکم شرعیه، نه حقیقت ملکیت دو قسم باشه. شارع یک ملکیت هست که به فسخ وجوب احد الطرفین از بین میره، از این تعبیر میکنیم به ملکیت متزلزل. یه وقت فسخ حکم میکنه که از بین نمیره، این میشه ملکیت لازم. این استصحاب شخصه، شخص ملکیت را نمیداریم از بین میره یا نمیره، استصحاب ما. این جواب دوم. جواب سوم این بود که اگر ما شک بکنیم که آیا این تزلزل و لزوم داخل حقیقت ملکیته که ملکیت دو قسمه، اینجا یا نه این حکم شارع ملکیت یه قسمه، باز اینجا قابل استصحاب مجرد شک کفایت میکنه. دیگه وجهش را ذکر نفرموده. چرا؟ چرا؟ خوب دقت کنه. بعضی ها مثل مرحوم آقای رویی به شیخ اعظم اشکال کرد. این کسانی که می‌فرمایند استصحاب قسم ثانی جایی نمیشه، اینا دو تا اشکال ممکنه داشته باشن. یه وقت ممکنه اشکالشون این باشه در استصحاب کلی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. چرا؟ چون کلی یا در ضمن فرد صغیره که قطعا ارتفعه، یا در ضمن فرد طویله که قطعا دقیقه، لذا ما شک نداریم. خب اگر اشکال استصحاب کلی این باشه، جناب آقای شیخ دیگه شک کردیم آیا لزوم و تزلزل اینا داخل حقیقت ملکیت هم که ملکیت دو قسمه، یا اینا حکم شرعیه. خب اگر ما شک کردیم استصحاب نباید جاری بشه. چرا؟ چون شک که در وحدت قضیه متیقن و مشکوکه باشه، شک که در وحدت قضیه متیقن و مشکوکه میشه. روی این جهت این فرمایش شیخ باید بیان بشه که اگر اشکال این باشه، استصحاب اینجا به زمین میخوره، باید قرد پیدا کنیم که استصحاب شخص. بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک کلمه ای داره، میفرماید سعا
سواء شككنا فی ان اللزوم او تزلزل داخلان فی حقیقت الملکیه یا این حکم شارعه. اینجا استصحاب لزوم یاده میشه یا نه یک عقدی در خارج واقع شده. این عقدی که در خارج واقع شده ما نمیدانیم عقد لازمه مثل صبحه یا عقد جایزه که هبه باشه. یک معامله این شده، نمیدانیم صلح یا هبه. خب اینجا هم فرموده باز استصحاب چه ها میکنه؟ لزوم رو ثابت میکنه، استصحاب تقاعد ملکیت میکنه. بعد یک کلمه داره، نعم لو ادعا کل من الطرفین احد العقد را، تنازع میشه. این آقای زید میگه صلح بوده، اون آقای عمرو میگه هبه بوده. این چا میفرماید تحالف میشه، یعنی هر دو مدعی هستند و هر دو منکر هستند، تحالف میشه. آقای خوبی رحمت الله علیه به این تحالف اشکال خوب دقت کنید، اشکال ایشون اینه، اگر زید یک کتاب مقاصدی به عمرو داده، حالا زید آمد اونجا عمرو میگه نه، این صلح بلاقه بس بود، حق رجوع نداره، هر دو قبول دارن پولی در کار نبوده، عمرو میگه صلح بلاقه بس بوده، حق رجوع نداره. زید میگه نه خیر، این هبه بوده، من حق رجوع دارم. خب اینا در واقع نزاعشون در چیه؟ او میگه لازمه، این میگه جایز. خب اینجا استصحاب بقای لزوم قول امر را ثابت میکنه که کتاب مقاصد رو گرفته. یعنی چی اینجا توی تداعی و تحالفه؟ به خاطر اینکه اونی که مدعی هبه هست اثری نداره، اونی که مدعی هبه هست اون میگه جایز، قول استصحاب میگه لازمه. اگر بگی نه، اینا خوب دقت کنید، نزاعشون در جواز و لزوم نیست، نزاعشون در عنوان معامله صلح و در عنوان معامله چیه؟ هبه. یکی میگه صلحه، یکی میگه هبه. مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه یک جمله ای داره، فرماید همیشه باید قرض اقصار در نظر بگیر. اینی که میگه صلحه، اون میگه هبه، قرضش هم چیه؟ آخرش چی میخوان بگن؟ دعواش مثلا چیه؟ این قرض اقصار به چی برمیگرده؟ به لزوم و عدم لزوم. خب باز استصحاب کنید، این معامله لازم. اگر کسی آمد گفت که نما قرض اقساط شد، اقساط داره کنان، اقساط هم خود ایمانه، میفرماد باز جای تحالف نیست. چرا؟ چون استصحاب میگه این هبه نبوده، قول امر که منکر هبه یه مطابق هست بوده، هبه نبوده. اگر بگید زید که میگه اون امر که میگه صلح بوده، استصحاب میگه صلح هم نبوده، میگه استصحاب میگه صلح نبوده، اصلا عملی نداره. برای چی؟ خب صلح نباشه. بله
اگر مثبتات استصحاب حجت بود که صلح نیست یعنی چیه؟ ابدی خوب بود.
ولی وقتی مثبتات استصحاب حجت نیست، خب استصحاب یه هبه نیست. شما بگی استصحاب یه صلح نیست، خب چه در میکن؟ چه در میکن؟ صلح ندیدن اثر نداره، هبه بودن اثر نداره، لذا اصلا تحالف نمیشه. چی؟
عنوان صلح خب نمیخواد مگر
عنوان صلح چه اثر داره؟
نه میگم این اختلافشون چجوری شیخ داد به صلح و هبه؟ خب صلح که باید متفاق باید حداقل یک لفظ صلح باشه یا صالح.
خب اون میگه صالح تو گفتی؟ اون میگه نه من لحب تو
گفتی. این دستوری که جواز و لزوم به ید شارع باشه دیگه، یعنی اگه بخ...
فرق نمی کنه به هر چی باشه، به استصحاب میگه هبه واقع نشده. خیلی عرضم به حضور شما که این دلیل اول. دلیل دوم بر لزوم اینکه معادم عقد لازمه، مرحوم شیخ در مقاصد اینا می فرماید الناس مسلطون علی امواله، مردم بر اموالشون مسلطن. خب خوب دقت کنید، اگر الان معاداتی شده، کتاب مقاصد ملک من شده، 2000 تومان ملک اون آقا شده، حالا صاحب قبلی مقاصد بخواد رجوع بکنه، با رجوعش بدون اجازه من، بدون اختیار من، این مقاصد از ملک من چیه؟ خارج بشه. منافات داره به قاعده سلطنت. وقتی میگن فلانی مسلطه، یعنی بدون اجازه و اختیار اون هیچ کاری نمیشه کرد. خروج ملک از دست این آقا به مجرد رجوع احد متعاطیه، این منافات داره با الناس مسلطون علی امواله. شیخ رحمت الله علیه می فرماید به این آیه شریفه اشکال کرد، به این روایت اشکال کرد. اشکالش چیه؟ اشکالش این است که ضبط الارض خمن باش، وقتی که این آقا رجوع کرد من شک دارم این مالش هست یا مالش نیست، دیگه الناس مسلطونه میشه تمسکی که قام نشده مصداقیه. یه اول کلامه که عرضم با حضور شما این مالشه یا نه، شیخ میفرمان این غلطه، این اشکال وارد میشه. چرا؟ چون من الناس مسلطونه را نمیخوام جاری بکنم بعد از رجوع، الان که رجوع نکرده این قطعا مال من هست یا نه، من الان سلطنت فعلیه دارم. مقتضای سلطنت فعلیه این است که این مال بدون اجازه من هیچ تصرفی درش نمیشه. خب یکی از نگه از ملک من آقا خارج میشه. پس الناس مسلطون علی اموالهم هیچ اشکالی نداره. مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه به این الناس مسلطون دو تا اشکال داره. اشکال اول این است فرمونده این نبوی مرسله سند نداره. این در کتب مجامع روایی شیعه مرسل نامه شده و ما به مرسلات عمل نمی کنیم. این اول. ثانیاً گفتیم الناس مسلطون علی اموالهم، این معناش این نیست که هر جوری که دلش بخواد میشه. چرا؟ چون مثلا یک کسی خونه ای داره چشاشو بست، میگه چرا چشاشو میبندی؟ میگه میخوام با این چشم بستن خونه من فروخته بشه و امر به از مثلا 1 میلیارد چشم بستن تو معامله نمیشه. میگه نشد الناس مسلطون علی اقوالهم، من دلم باید اینطوری عمل کنم. الناس مسلطون یعنی به وجه شرعی، یعنی شارع به اون طریقی که اجازه داده. این به اون معنا مسلطه، یعنی اینکه مسلط این را بفروشه، مسلط این را. اما شما بگی آقا الناس مسلطه، مثل این مانه که یک خوب دقت کنید، مثل این مانه که یک کسی خونه شو فروخته، بعد بگی آقا من نمیخوام خونه بفروشه، دیگه نمیخوام، یعنی چه دیگه مسلط هم دیگه، من دارم خواهد بیار تو بگم نکش نشه. الناس مسلطونه یعنی بر اون کیفیت شرعی مسلطه، نه هر طوری که دلش بخواد. بذارید تا اشکال رو به الناس مسلطونه کرده و فرمونده این دلالت نمیده. ولش هم سند نده. دلیل سوم که در مکاسب ذکر شده بر لزوم این روایت شریفه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مال مسلمان حلال نیست مگر بطیب نفس. خب این مستثنا فقط یک صورت را استثناء کرده، اونم طیب نفس. اگر متعاطیه کتاب مکاسبش داده 2000 تومن گرفته، بعد بخواد این رجوع بکنه در کتاب مکاسب، مکاسبی که ملک اون آقا شده، لازمش این است که این حلال بشه برای این آقا و به اون خریدار این به نفس نداره. و حالت آیه می فرماید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این دلیل سوم. به این دلیل سوم باز اشکال کردن، همون اشکالی که به الناس مسلطونه، که آقا لا یحل مال امرئ مسلم، اگر این آقا رجوع کرد اول کلاس این مال این آقا هست یا نیست، این میشه تمسک به آن در شبه مصداقیه. این را با جناب شیخ جواب میده، میفرماید قبل از آنه که رجوع بکنه این ملکش بود یا نه، حالا که ملکشه این را به حساب میخواد چکار بکنه، بدون تیز او به مجرد رجوع اخذ بکنه. خب آقای خوبی رحمت الله علیه اینجا به شیخ قبل از آنه که رجوع بکنه مالشه. خب اگه بخوایی با رجوع تصرف بکنه، خب میگه نخیر هیچ غیرت دیبه نفس نمیشه، او استثناء کرده فقط دیبه نفس ها.
قبل از دیبه نفس مال بوده، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس،
مالش دیگه از مالیتش میفته وقت با وجود نمیفته دیگه، میگه هیچ مالی بدون دیبه نفس نمیفته.
لا یحل
حلال نمیشه دیگه، حلال نمیشه،
مالش
هستی
مگه
بکنی، مالش اول شد، وقتی شد که دیگه مالش نیستش. من نفهم شد الان که مالشه
قبل از رجوع،
قبل از رجوع میگه هیچی موجب حلیت در این مال نمیشه مگه تیم نفس مالش کرده، اون موقع به مجرد رجوع حلال میشه، نمیشه. خب این عرضم به حضور شما، آقای خویی به این روایت باز اشکال کرده، فرموده آقا لا یحل مال امرئ مسلم، این حلیت عام است از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی. اگر متعلق حلیت افعال تکوینی باشه، قطعا حلیت حلیت چیه؟ تکلیفی. اگر متعلق حلیت احوال امور اعتباری باشه، مثل احل الله البیع، این میشه حلیت چی؟ وضعی و صفر.
اگر متعلق حلیت عین باشه مثل بله حرب من لاغور خمر انما الخمر و المیسر و الازلام فجتنه بو خب فجتنه بو عن الخمر که معنی نداره اینم مراد قربت تکلیفیه منطقه به فعل مناسب اصلا خمر خوردنش قمار قمار این بازی کردنش بنابراین این لایح لوم فقط دلالت میکنه بر شدیت تکلیفیه یعنی اگر چنانچه این مال مال کسی هست بخواهی تصرف بکنه تکلیناً بخوره دست بزنه پایین بالا بکنه بدون تی به نفس مالکش جایز نیست اما این دیگه نمیگه اگر رجوع کرد رجوعش باطله این نمیگه اگر رجوع کرد رجوعش باطله خب اینطور مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه اشکال کرده و شیخ هم اینطور استدلال کرده عرض ما این است که تمسک به الناس مسلطونه علا اموالهم غلط هر دوش الناس مسلطونه غلط لایح الله هم غلط چرا؟ چون خوب دقت کنید همیشه احکام قضیه به حساب حیلیه قضیه به حساب فعلیه یعنی باید این موضوع در زمان خواب وجودش داشته فعلیت داشته باشه وقتی میگیم حرم الله الخمر یعنی باید این حرمت خمر باشه اگر دیروز خمر بوده الان خمر نیست نمیشه بگیم حرم الله الخمر اطلاق داره ولو سارن خمر نه حکم داره مدار موضوعشه موضوع باید فعلیت پیدا بکنه وقتی حرم الله الخمر معنا داره که این خمر باشه اصلا دلیل بر این که میگن استحاله از مطهرات همینه ما دلیل که نداریم که استحاله از مطهراته میگن اون کلبی که در نمکزار ملح شده شارع فرموده چی نجسه؟ کلبیش هر وقت موضوع از بین رفت حکم از بین الناس مسلطون على اموالهم شما شیخ اعظم میفرمایید قبل از آنی که رجوع بکنه ملکش بود یا نه الناس مسلطون میفرماید این ملکشه و از ملکش خارج نمیشه بدون اختیار ایشون این غلطه چرا چون الناس مسلطون على اموالهم یعنی میفرماید مادامی که ملکه مسلطه خب اگه شک داریم که الان با رجوع ملکه یا نه یه مسلط معنی نداره حکم ظاهر مدار موضوعه اگر در یک موارد خاصی که قرینه داشته باشیم که اونجا مجرد تحقق موضوع کافیست برای خب علت اول مثل چی؟ مثل چی؟ یا کفایه؟ یا کفایه؟ مثل لا ینال و عهد الظالمی لا ینال و عهد الظالمی بعضی آمدن استدلال کردن که مشتق حقیقت است در متلبس به من قضا عنه المبدأ چرا؟ چون وقتی امام علیه السلام استدلال فرمود که اون اولی و دومی لیاقت امامت رو ندارن به خاطر اینکه ظالمن اونها در حین تصدی که ظالم نبودن کافر نبودن مرحوم آخر می فرماید اگرچه که در حین تصدی کافر بودن یک لحظه اونها ایمان نیاوردن اما خب خصم که اینو قبول نداره خصم میگه در حین تصدی چی هم؟ مسلمان بودن. این مقصود این است که من تقمص به ظلم و به کفر ولو لحظتن این قابلیت نداره تا آخر عمر خلیفه و امام علیه السلام بشه، حجت خدا باشه. ممکنه کسی میگه به چه دلیل؟ آقا فرمونده سرش اینه، خوب دقت کنید، این که میفرماید لا ینال عهد الظالمین، مقصود قطعا این نیست که کسی که کافره خداوند سبحان نمیاد او را حجت خودش قرار بده، گفتن نداره، چون یعنی یکی کسی خدا را قبول نداره ولی این حجت خدا، این بس قیقاضیه. پس چون این حرف گفتن نداره و شأن امامت و شأن خلافت یک شأنیست که مثل شأن نبوته و شأن عظیمیست، این مناسبت نداره با یک لحظه گفت. خب این موارد در این خارجیه داره و الا ما باشیم مقابله اولیه چیه؟ این است که به حساب حکم داره مدار موضوعه. به همین جهت یک اختلافی در مسئله خمس هست که مثلا اگر کسی الان یه خونه خرید تو خونه نشست یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال، به مجرد این که فروخت یه عده میفرمان خمس داره. چرا؟ چون وقتی فروخت این مال از مؤونه خارج شد، مؤونه دیگه نیست. خب مؤونه هم حکم داره، مداره مؤونه یه مادامه که مؤونه یه خمس داره حالا این مؤونه خارج شد. بعضی ها میگن نه، الخمس و بعد المؤونه یعنی چیزی که یک لحظه مؤونه شد این ولو تا ابد از مؤونه خارج بشه خمس نداره. این به همین جهته که آیا بعد المؤونه این عنوان تقییدی است که حکم دائر مدار موضوعه یا نه عنوان تقییدی نیست که حکم دائر مدار موضوع باشه؟ این علاقه یه حالت اشکالی که به ذهن حاضر ما میرسه در همین فرقی که استدلالی که مرحوم آقای شیخ رحمت الله علیه در الناس مسلطونه کرده یا اشکالی که در لایحل و مالون و ان مسلمن کرده، لذا استدلال به این دوتا روایت تمام نیست. وجه چهارمی که شیخ اعظم مسلوک کرده این آیه شریفه است: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أموالتون رو به باطل نخورید مگر اینکه تجارت عن تراض باشه. خب اگر دو تا متعاطیین این کتاب مقاصد رو داده، اونم 2000 تومان گرفته، بعد بخوام بگم معاطل عقد لازم نیست، عقد جائزه، به مجرد رجوع احد طرفین معامله فسخ میشه. خب شیخ فرموده این رجوع نه داخل تجارته نه داخل چیه؟ انترابن. و فقط و فقط از آیه شریفه از مستثنامه چند تا استثنا شده؟ یکی تجارت، یکی انترابن. لذا فرموده به این آیه هم میشه استدلال کرد که به حساب این تعاطی عقد ارزم به حضور شما لازمه، نه عقد جاهز، ولی کلامه تتمتون انشاءالله.